فصل نهم.
وضوء علی علیه السلام. ما ادعا می کنیم که شیعه علی هستیم. شیعه علی که با اسم نمی شود برادر. آن کسی که وضوء علی را شرح داده است می گوید علی ابن ابی طالب آمد وضوء بگیرد. تا دست به آب برد، آن استحباب اولی که انسان دستش را می شوید، گفت بسم الله و بالله، اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین. به نام تو و به تو خدایا مرا از توبه کاران قرار بده، مرا از پاکیزگان قرار بده. توبه یعنی پاکیزه کردن خود. علی علیه السلام وقتی سراغ آب می رود، چون آب رمز طهارت است، به یاد توبه می افتد. دستش را که تمیز می کند، به یاد پاکیزه کردن روح خودش می افتد. به ما می گوید وقتی با این آب، با این طهور، با این ماده‌ای که خدا آن را وسیله پاکیزگی قرار داده است، مواجه می شوی، وقتی سراغ این ماده می روی، چشمت به آن می افتد و دستت را با آن می شویی و پاکیزه می کنی، بفهم که یک پاکیزگی دیگری هم هست و یک آب دیگری هم هست که آن پاکیزگی، پاکیزگی روح است و آن آب، آب توبه است. آن شخص می گوید علی علیه السلام دستهایش را که شست، روی صورتش آب ریخت و گفت اللهم بیز وجهی یوم تسود فیه الوجوه ولا تسود وجهی یوم تبیز فیه الوجود. صورت را دارد می شوید و بر حسب ظاهر نورانی می کند. وقتی که صورتش را با آب می شوید براق می شود، ولی علی که به این قناعت نمی کند، اسلام هم به این قناعت نمی کند. این خوب است و باید هم باشد، اما باید توأم با یک پاکیزگی دیگر، با یک نورانیت دیگر، با یک سفیدی چهره دیگر باشد. فرمود خدایا چهره مرا سفید گردان، آنجا که چهره ها تیره و سیاه می شود، قیامت. خدایا آنجا که چهره هایی سفید می شود، چهره مرا سیاه مکن. مرا روسفید گردان، آنجا که افراد روسیاه و یا روسفید می شوند، مرا روسیاه مکن. بعد روی دست راستش آب ریخت و گفت اللهم اعتنی کتابی به یمینی و الخلد فی الجنانه به یساری و حاسبنی حسابا یسرا. پروردگارا در قیامت نامه عمل مرا به دست راستم بده، چون نامه عمل سعادتمندها به دست راستشان داده می شود. خدایا در آنجا از من آسان حساب بکش، به یاد حساب آخرت می افتد. بعد روی دست چپش آب ریخت و گفت اللهم لا تؤتنی کتابی به شمالی ولا من وراء ظهری ولا تجعلها مغلولتن الى عنقی و اعوذ بک من مقطعات نیران. پروردگارا نامه عمل مرا به دست چپم مده و نیز آن را از پشت سر به من مده. نامه عمل عده‌ای را از پشت سر به آنها می دهند، نه از پیش رو، که آن هم رمزی دارد. خدایا این دست مرا مغلول و گل شده در گردنم قرار مده. خدایا از قطعات آتش جهنم به تو پناه می برم. می گوید بعد دیدم مسح سر کشید و گفت اللهم غشنی برحمتک و برکاتک. خدایا مرا به رحمت و برکات خودت غرق کن. مسح پا را کشید و گفت اللهم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل فیه الاقدام. خدایا این دو پای مرا بر صراط ثابت بدار و ملغزان آن روزی که قدمها میلغزند. واجعل سعی فیما یرضیک عنی. خدایا عمل و سعی مرا، روش و حرکت مرا در راهی قرار بده که رضای تو در آن است. وضوعی که اینقدر با خواست و خواهش و توجه توأم باشد، یک جور قبول می شود و وضوعی که ما می گیریم جور دیگر. پس نماز را نباید استخفاف کرد و سبک شمرد. نباید انسان کوشش کند که در نماز فقط به واجباتش قناعت کند و بگوید برویم ببینیم فتوای مرجع تقلید چیست. آیا می گوید 3 تا سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر باید گفت یا یکی هم کافی است. مجتهد باید فتوایش را بگوید. مجتهد میگوید یکی هم کافی است. احتیاط مستحبی این است که 3 تا گفته شود. دیگر ما نباید بگوییم حالا که گفتند یکی کافی است ما هم یکی بیشتر نمیخوانیم. این فرار از نماز است. ما باید طوری باشیم که وقتی هم مجتهد به ما میگوید یکی واجب است و دوتای دیگر مستحب، بگوییم ما مغتنم میشماریم و آن دوتای دیگر را هم میگوییم. سبک شمردن سایر عبادات. روزه را هم نباید استخفاف کرد و سبک شمرد. بعضی روزه را به شکلی میگیرند، حالا این شوخی است که العیاذ بالله اگر من به جای خدا بودم اصلا روزه اینها را قبول نمی کردم. من افرادی را سراغ دارم که اینها در ماه رمضان شب تا صبح را نمی خوابند، اما نه برای اینکه عبادت کنند، بلکه برای اینکه مدت خوابشان پر نشود. تا صبح هی چای می خورند و سیگار می کشند. اول طلوع صبح که شد نمازشان را می خوانند و می خوابند. چنان بیدار می شوند که نماز ظهر و عصر را با عجله بخوانند و بعد بنشینند سر سفره افطار. آخر این چه روزه ای شد؟ آدم شب تا صبح را نخوابد برای اینکه در حال روزه حتما خواب باشد و رنج روزه را احساس نکند. آیا این استخفاف به روزه نیست؟ به عقیده من مثل فحش دادن به روزه است. یعنی ای روزه، من اینقدر از تو تنفر دارم که میخواهم رویت را نبینم. ما حج میکنیم ولی به آن استخفاف میکنیم. روزه میگیریم و به آن استخفاف میکنیم. نماز میخوانیم و به آن استخفاف میکنیم. اذان میگوییم و به آن استخفاف میکنیم. حالا چطور به اذان استخفاف میکنیم؟ مستحب است که مؤذن سید یعنی خوش صوت باشد. همانطوری که در قرائت قرآن تجوید یعنی زیبا قرائت کردن حروف با آهنگ زیبا خواندن قرآن که اثر بیشتری در روح دارد سنت است، در اذان نیز مستحب است که مؤذن سید یعنی خوش آواز باشد. اذان را با یک حالی بخواند که مردم را به حال بیاورد، به یاد خدا بیاورد. خیلی افراد سید هستند و می توانند خوب اذان بگویند، اما اگر به آنها بگویی آقا برو یک اذان بلند بگو نمی گوید. چرا؟ چون خیال می کند این کسر شأنش است. من اینقدر پایین هستم که مؤذن باشم؟ آقا باید افتخار کنی که یک مؤذن باشی. علی ابن ابی طالب مؤذن بود. در همان وقتی که خلیفه بود هم مؤذن بود. این استخفاف به اذان است که یک نفر ننگش بکند که مؤذن باشد یا مؤذن بودن را بسته به شأن اشخاص بداند و بگوید من که از اعیان و اشراف هستم، از رجال و شخصیت ها هستم، من دیگر چرا مؤذن باشم؟ اینها همه استخفاف است. پس ما هرگز نباید به عبادت استخفاف کنیم. ما باید مسلمان کامل و جامع باشیم. ارزش اسلام به جامعیت آن است. نه اونطور باشیم که فقط به عبادت بچسبیم و غیر آنها را رها کنیم و نه مثل آنها که اخیراً پیدا شده اند باشیم که اسلام را فقط به تعلیمات اجتماعیش بشناسیم و به عبادت استخفاف کنیم. عبادت را تحقیر کنیم. انشاءالله فردا شب که دنباله این بحث را عرض می کنم، راجع به ارزش عبادت از نظر سایر وظایف اسلامی بحث می کنم که عبادت گذشته از این که خودش یک رکن و مرکب تقرب به پروردگار است و گذشته از این که اقم الصلاة لذکری نماز برای یاد خدا بودن و نزدیک شدن به اوست و نزدیک شدن به خدا به هدف دیگری ماورای خود نیاز ندارد، گذشته از همه اینها اگر ما عبادت را تحقیر کنیم از سایر وظایف هم میمانیم. عبادت قوه مجریه و ضامن اجرای سایر دستورات اسلامی است. خدایا تو را قسم می دهم به حق عابدان درگاهت، به حق آن صاحبان قرآن، مناجاتگران پاک و خالص خودت، ما را اهل عبادت واقعی قرار بده. خدایا ما را به جامعیت دین اسلام آشنا کن و ما را مسلمانی جامع گردان. خدایا توفیق خلوص نیت به همه ما کرامت کن. خدایا در این شبهای عزیز گناهان ما را ببخش و بیامرز. اموات همه ما را ببخش و بیامرز. عبادت و دعا. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر. در اسلام عبادات گذشته از اصالتی که دارند جزء برنامه تربیتی آن هستند. توضیح این که اصالت داشتن عبادت به معنی این است که قطع نظر از هر جهتی، قطع نظر از مسائل زندگی بشر، عبادت خودش جزء اهداف خلقت است. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. عبادت مرکبی است برای تقرب به حق و در واقع برای تکامل واقعی بشر. چیزی که خود مظهر تکامل بشر و خود هدف و غایت است، لزومی ندارد که مقدمه و وسیله چیز دیگر باشد. ولی در این حال عبادات گذشته از این اصالت مقدمه چیز دیگر هم هستند. یعنی خود برنامه تربیتی اسلامند، به این معنی که اسلام که می‌خواهد افراد را چه از نظر اخلاقی و چه از نظر اجتماعی تربیت کند، یکی از وسائلی که برای این کار اتخاذ کرده و از قضا این وسیله از هر وسیله دیگری در اخلاق و روح بشر مؤثرتر و نافذتر است، عبادت است. حالا چگونه است؟ این مطلب را توضیح می‌دهم. محور مسائل اخلاقی خود را فراموش کردن و از خود گذشتن و از منافع خود صرف نظر کردن است. همانطور که در سلامت بدن یک اصل هست که به منزله مبدع و منشأ همه خوبی هاست و آن مسئله همیه یعنی ترک پرخوری است، در اخلاق هم یک مسئله وجود دارد که اس اساس همه مسائل اخلاقی است و آن رهایی از خودی و رها کردن و ترک منیت است. ایمان پشتوانه اخلاق و عدالت. در مسائل اجتماعی آن اصلی که مادر همه اصل هاست عدالت است. عدالت یعنی رعایت حقوق افراد دیگر. مشکلی که بشر هم در اخلاق دارد و هم در اجتماع از جنبه اجرایی این هاست. یعنی هیچ کس نیست که اخلاق را نشناسد و یا نداند که عدالت تا چه اندازه ضرورت دارد. مشکل کار در مرحله اجراست. آن وقتی که انسان می‌خواهد یک اصل اخلاقی را رعایت کند، می‌بیند منافعش در یک طرف قرار گرفته و اخلاق در طرف دیگر. می‌بیند راستگویی در یک طرف قرار گرفته و منفعت و سود در طرف دیگر. یا باید دروغ بگوید، خیانت کند و سود را ببرد، و یا باید راست بگوید، امانت بورزد و از سود صرف نظر کند. اینجاست که می‌بینیم بشر که دم از اخلاق و عدالت می‌زند، پای عمل که می‌رسد ضد اخلاق و ضد عدالت عمل می‌کند. آن چیزی که پشتوانه اخلاق و عدالت است و اگر در انسان وجود پیدا کند، انسان به سهولت راه اخلاق و عدالت را در پیش می‌گیرد و سود را کنار می‌زند، تنها ایمان است. چه ایمانی؟ ایمان به خود عدالت و ایمان به خود اخلاق. چه وقت انسان به عدالت به عنوان یک امر مقدس و به اخلاق به عنوان یک امر مقدس ایمان پیدا می‌کند؟ آن وقت که به اصل و اساس تقدس یعنی خدا ایمان داشته باشد. لذا بشر عملاً به آن اندازه به عدالت پایبند است که به خدا معتقد است. آن اندازه عملاً به اخلاق پایبند است که به خدا ایمان دارد. مشکل عصر ما همین است. خیال می‌کردند که علم کافی است. اگر ما عدالت و اخلاق را بشناسیم و به آنها عالم باشیم کافی است برای اینکه اخلاقی و عادل باشیم. ولی عمل نشان داد که اگر علم منفک از ایمان بشود، نه تنها برای اخلاق و عدالت مفید نیست بلکه مضر هم هست. مصداق قول سنائی می شود که چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا، اما اگر ایمان پیدا شد اخلاق و عدالت پابرجا می شود. اخلاق و عدالت بدون ایمان مذهبی مثل نشر اسکناس بدون پشتوانه است. ایمان مذهبی که آمد، اخلاق و عدالت هم می آید. آن وقت ما می بینیم در اسلام مسئله پرستش خدا به صورت یک امر مجزا از اخلاق و عدالت قرار داده نشده است. یعنی عبادت را که اسلام دستور می دهد، چاشنی آن را اخلاق و عدالت قرار می دهد، یا بگوییم عدالت و اخلاق را که طرح می کند، چاشنی آن را عبادت قرار می دهد، چون غیر از این ممکن نیست. مثالی عرض می کنم، شما در کجای دنیا و در چه مکتبی از مکاتب دنیا سراغ دارید که مجرم با پای خودش برای مجازات بیاید؟ همیشه کار مجرم این است که از مجازات فرار می کند. تنها قدرتی که مجرم را با پای خودش و به اختیار و اراده خودش به سوی مجازات می کشاند، قدرت ایمان است. ما وقتی به صدر اسلام نگاه می کنیم، نمونه های زیادی در این مورد می بینیم. البته این که می گویم در صدر اسلام، نه این که در غیر صدر اسلام نمونه نداریم، بلکه در غیر صدر اسلام هم به هر اندازه که ایمان بوده، نمونه اش هم هست. اسلام برای مجرم مجازات معین کرده. مثلا برای شرابخوار و زناکار و دزد مجازات معین کرده است. از طرف دیگر در اسلام اصلی هست و آن این که الحدود تدرع به شبهات، یعنی حدود با اندک شبهه‌ای دفع می شود. اسلام هرگز قاضی و حاکم را مکلف نمی کند که برود تجسس و تحقیق کند تا مجرم را پیدا کند، بلکه در دل مجرم نیرویی می گذارد که خودش برای مجازات بیاید. در زمان پیامبر اکرم و در زمان امیرالمؤمنین چه بسیار اتفاق افتاده است که کسی خودش آمده حضور پیغمبر یا امام و گفته است یا رسول الله یا امیرالمؤمنین، من فلان جرم را مرتکب شده ام، مرا مجازات کن، من آلوده هستم، مرا پاک کن. شخصی آمد خدمت رسول اکرم و گفت یا رسول الله، من زنا کرده ام، مرا مجازات کن. چون در این جور مسائل آن شخص 4 بار باید اقرار کند و 1 بار کافی نیست، پیغمبر می فرماید لعلک قبلت، شاید تو آن زن را بوسیدی و می گویی زنا کردم، حرف به دهانش می گذارد. اگر می گفت بله بوسیدم، حالا می خواستم بگویم بوسیدن هم مثل زناست، قضیه تمام شده بود. گفت نه یا رسول الله، زنا کردم. لعلک غمزت، شاید تو طرف را نیشگون گرفتی، شاید بگوید بله بیشتر از این نبود. گفت نه یا رسول الله، زنا کردم، شاید تا نزدیک به حد زنا رسیده و زنای واقعی تحقق پیدا نکرده است. گفت نه یا رسول الله، من آلوده شدم، من نجس شدم، من آمدم تا حد بر من جاری کنی و در همین دنیا مرا مجازات کنی که من نمیخواهم برای دنیای دیگر بمانند. این حدیث را که عرض میکنم در کافی است. زنی آمد خدمت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و گفت یا امیرالمؤمنین، من زنای محسنه کردم، من شوهردار هستم، در نبودن شوهرم زنا کردم و از راه زنا هم حامله شدم، طهرنی، مرا پاکیزه کن، من آلودم. امام فرمود 1 بار اقرار کافی نیست، باید 4 بار اقرار کنی. و اصلا بنای اسلام بر این نیست که قاضی برود و تجسس کند یا به لطایف الحیل اقرار بکشد، بلکه وقتی که شخص اقرار می کند، به یک بهانه ای ردش می کند. فرمود یک زن شوهردار اگر زنا کند، باید رجم یعنی سنگسار شود. اگر ما تو را سنگسار کنیم، آن وقت تکلیف آن بچه ای که در رحم داری چه می شود؟ بچه را که ما نمی توانیم سنگسار کنیم. حالا برو، هر وقت وضع حمل کردی، ما به خاطر این بچه نمی توانیم تو را سنگسار کنیم. آن زن رفت. بعد از چند ماه یک وقت دیدند آمد در حالی که بچه ای در بغل دارد. گفت یا امیرالمؤمنین طهرنی، مرا پاکیزه کن. گفتی عذر من این بچه است، بچه به دنیا آمد، این اقرار دوم. فرمود حالا اگر ما تو را سنگسار کنیم، این بچه چه تقصیر دارد؟ او مادر می خواهد، شیر مادر می خواهد، پرستاری مادر می خواهد. حالا برو، این بچه به تو احتیاج دارد. برگشت در حالی که ناراحت بود. بعد از یکی دو سال آمد، بچه هم همراهش بود. یا امیرالمؤمنین، طهرنی، بچه دیگر شیر نمی خورد، احتیاج به شیر خوردن ندارد، بزرگ شده است، مرا پاکیزه کن. فرمود نه، این بچه هنوز به مادر احتیاج دارد، برو. این دفعه که دست بچه اش را گرفت و رفت، اشک می ریخت و می گفت خدایا، این سومین بار است که من آمدم پیش امام تو، پیش خلیفه مسلمین تا مرا پاکیزه کند و هر نوبتی مرا به بهانه ای رد می کند. خدایا، من این آلودگی را نمی خواهم. من آمدم که مرا سنگسار کند و بدین وسیله پاک شوم. اتفاقاً عمرو بن حریث که آدم منافقی هم هست، چشمش افتاد به این زن در حالی که می گوید و می رود. گفت چه شده؟ چه خبر است؟ زن گفت یک چنین قضیه‌ای دارم. گفت بیا من حلش می کنم. بچه را بده به من. من متکفل او می شوم. غافل از این که علی علیه السلام نمی خواهد اقرار چهارم را از او بگیرد. یک وقت دیدن این زن با بچه و عمرو بن حریث برگشت. یا امیرالمؤمنین طهرنی، من زنا کردم. تکلیف بچه هم روشن شد. این مرد قبول کرده که او را بزرگ کند. مرا پاکیزه کن. امیرالمؤمنین ناراحت شد که چرا قضیه به اینجا کشید. این نیروی ایمان و مذهب است که در عمق وجدان انسان چنگ می اندازد و انسان را تسلیم عدالت و اخلاق می کند. عبادت برای این است که حیات ایمانی انسان تجدید بشود، تازه بشود، تراوت پیدا کند، قوت و نیرو بگیرد. به هر اندازه که ایمان انسان بیشتر باشد، بیشتر به یاد خداست و به هر اندازه که انسان به یاد خدا باشد، کمتر معصیت می کند. معصیت کردن و نکردن دایر مدار علم نیست، دایر مدار غفلت و تذکر است. به هر اندازه که انسان غافل باشد، یعنی خدا را فراموش کرده باشد، بیشتر معصیت می کند و به هر اندازه که خدا بیشتر به یادش بیاید، کمتر معصیت می کند. معنی عصمت. شنیده اید که پیغمبران و ائمه معصومند. از شما میپرسند این که پیغمبران یا ائمه معصومند یعنی چه؟ میگویید اینها هرگز گناه نمی کنند. درست است، معنایش همین است. ولی بعد از شما میپرسند چرا گناه نمی کنند. این چرا را دو جور ممکن است جواب بدهید. یکی این که پیغمبران و ائمه از آن جهت معصومند و گناه نمی کنند که خداوند به قهر و قصد مانع گناه کردنشان است. یعنی هر وقت می خواهند گناه کنند، خداوند مانع می شود و جلویشان را می گیرد. اگر معنی عصمت این باشد، فضیلت و کمالی نیست. بنده و شما هم اگر اینجور باشد که هر وقت بخواهیم معصیت کنیم، یک قوه ای از خارج جلوی ما را بگیرد، مانع و مزاحم بشود و حائل میان ما و گناه گردد، قهرن معصیت نمی کنیم. پس آنها چه فضیلتی بر ما دارند؟ در چنین صورتی فرقشان با ما فقط این خواهد بود که آنها بندگانی هستند که خدا نسبت به آنان تبعیض قائل شده است. وقتی که آنها می‌خواهند معصیت کنند، جلویشان را می‌گیرد. ولی ما که می‌خواهیم معصیت کنیم، جلوی ما را نمی‌گیرد. این جواب اشتباه است. این که آنها معصومند به این معنی نیست که آنها می‌خواهند معصیت کنند ولی خدا مانع می‌شود. پس قضیه چیست؟ معنی عصمت آن نهایت درجه ایمان است. ایمان به هر اندازه که زیادتر باشد، خدا بیشتر به یاد انسان است. مثلا فرد بی ایمان یک روز تمام می‌گذرد، یک هفته می‌گذرد، یک ماه می‌گذرد، چیزی که به یادش نمی‌افتد خداست. این شخص غافل مطلق است. بعضی از افراد اینجور هستند که گاهی از اوقات به یاد خدا میفتند، فکر میکنند که ما خدایی داریم، این خدا بالای سر ماست، خدا میبیند، ولی همین یک لحظه خدا در ذهنش میآید، بعد دو مرتبه فراموش میکند، گویی اساساً خدایی نیست. ولی بعضی از افراد که ایمانشان بیشتر است، گاهی در حال غفلتند و گاهی در حال حضور. وقتی که در حال غفلتند، معصیت از آنها صادر می شود، اما وقتی که در حال حضور هستند، قهرن معصیت از آنها صادر نمی شود. چون در حالی که توجه به خدا دارند، امکان ندارد معصیت کنند. لا یزن زانی و هو مؤمن. در حالی که ایمان واقعا در روح انسان هست و حضور دارد، انسان معصیت نمی کند. حال اگر ایمان انسان به حد کمال رسید، به طوری که انسان دائم الحضور شد، یعنی همیشه خدا در دل او حاضر بود، اصلاً غفلت به او دست نمی دهد. هر کاری را که می کند، در این حال به یاد خداست. قرآن می گوید، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. مردانی که معامله، خرید و فروش، تجارت آنها را از یاد خدا هرگز باز نمی دارد. نمی گوید مردانی که تجارت نمی کنند. اسلام نیامده است که به مردم بگوید معامله نکنید، تجارت نکنید. برعکس تشویق کرده است که کار کنید، کسب کنید، معامله کنید، تجارت کنید. می فرماید مردانی که خرید و فروش می کنند، تجارت می کنند، کسب می کنند، مشاغل زندگی دارند، ولی در حالی که همه اینها را دارند، آنی هم از خدا غافل نیستند. پشت ترازوی عطاری و بقالی خودش است و دائما هم مشغول حرف زدن و مکالمه و جنس تحویل دادن و پول گرفتن است. اما چیزی را که هرگز فراموش نمی کند خداست. خدا همیشه در ذهنش هست. اگر کسی دائم الحضور باشد، همیشه خدا در نظرش باشد، طبعاً هیچ وقت گناه نمی کند. البته ما یک چنین دائم الحضوری غیر از معصومین علیهم السلام نداریم. معصومین یعنی کسانی که هیچ وقت فراموش نمی کنند که خدایی دارند. مثالی برایتان عرض کنم. آیا هیچ برای شما اتفاق افتاده است که دستتان را در آتش ببرید یا بروید در آتش؟ حالا اگر تشخیص ندهید، مسئله دیگری است. در تمام عمر یک بار هم اتفاق نمی افتد که ما و شما اراده کنیم که خودمان را در آتش بیندازیم، مگر وقتی که بخواهیم خودکشی کنیم. چرا؟ برای اینکه علم ما به سوزندگی آتش، علم ما به این که اگر در آتش بیفتیم قطعاً خواهیم مرد، یک علم قطعی یقینی است. و تا آتش را میبینیم، آن علم در ذهن ما حاضر میشود و لحظه‌ای غفلت نمیکنیم. لذا ما از اینکه خودمان را در آتش بیندازیم معصومیم. یعنی آن علم و یقین و ایمانی که ما به سوزندگی آتش داریم، همیشه جلوی ما را از اینکه خودمان را در آتش بیندازیم میگیرد. اولیای حق به همان اندازه که ما به سوزندگی آتش ایمان داریم، به سوزندگی گناه ایمان دارند و لذا آنها معصومند. حالا که این مطلب معلوم شد که معنی معصوم چیست، مقصود از این جمله که عبادت جزء برنامه تربیتی اسلام است روشن می شود. عبادت برای این است که انسان زود به زود به یاد خدا بیفتد و هرچه که انسان بیشتر به یاد خدا باشد، بیشتر پایبند به اخلاق و عدالت و حقوق می شود و این یک حساب بسیار روشنی است. حال کاملا به این موضوع توجه بفرمایید که در اسلام چگونه دنیا و آخرت به هم آمیخته است. اسلام غیر از مسیحیت است. در مسیحیت حساب دنیا از حساب آخرت جداست. مسیحیت میگوید هر یک از دنیا و آخرت به دنیای جداگانه ای تعلق دارد. یا این یا آن، اما در اسلام اینطور نیست. اسلام آخرت را در متن دنیا و دنیا را در متن آخرت قرار داده است.